خیریه ها و تشکل مردم نبوده مشخص بکنیم، ضمانت اجرایی متقنی بذاریم و ساماندهی امر خیر رو در جامعه در حوزه نهادهای مردمی در دستور کار قرار بدیم. چون قانون وجود نداره
قاعدتاً
آشفتگی هم باید شاهدش باشه.
بسیار خب، حالا فکر میکنم که به نقطه مناسبی رسیدیم. بذارید که
من اصلاح میکنم یه نکته رو در اشاره کنم. حالا بحث قانون یا بحث مصوبه، ولی در حال حاضر وزارت کشور هم داره به سازمان‌های مربوط نهاد این مجوز رو میده.
اخبارش رو داریم. بله،
یعنی داره این کار انجام میشه. بله، در وزارت کشور به عنوان یک سازمان دیگه داره انجام میشه. این موضوع
متاسفانه تکثر
لفظ قانون رو به کار بردم، مثلا این داره میده مجوز رو.
خب خیلی متشکرم. بذارید که با آقای حمزه علی کوهساری مدیر کل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد هم صحبت کنیم و نظر ایشون رو هم بپرسیم. آقای کوهساری به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که صدای ما دارن.
آقای کوهساری، شما به هر حال به عنوان یک دستن در کار اساسا این رو قبول دارید که اهدای مجوز یا صدور مجوز از طرف نقاط مختلف در کشور باعث یک نوع سردرگمی و در واقع تحلیل رفتن موضع نظارتی میشه بر مؤسسات خیریه یا نه؟
ما الان دستگاه‌هایی که به هر حال مجوز صادر میکنن طبق قانون به هر حال مشخصن، یعنی هم وزارت کشور، هم پلیس امنیت و هم بهزیستی. حالا اینا طبق قانون تعریف شدن و مجوزشون دارن صادر میکنن و به طبع اون نظارت عادی خودشون رو دارن. اما اینکه اگه یک شاکلی بگیره و خیر و احسان کشور مدیریت بشه و یک باچه بشه، بسیار در شفاف سازی میتونه کمک بکنه.
ولی آقای کوهساری، ظاهرا وزارت کشور میتونه این کارو بکنه، وزارت بهداشت، سازمان اوقاف، اینا همه کسانی هستن یا مراجعی هستن که میتونن مجوز صادر کنن.
بعد در قانون وزارت کشور تعریف شده و از من خدمت شما سازمان بهزیستی هست و پلیس امنیت.
خود کمیته امداد چی؟
خود کمیته امداد بر اساس اساسنامه‌ای که بر حرمت خود امداد از بود سعید مقام معظم رهبری قرار گرفته اقدام به ایجاد مراکز نیکوکاری کرده، با توجه به این که خود حضرت آقا هم تاکید داشتن که امورات باید مردمی بشه و از ظرفیت مردم استفاده بشه و بعد این اساس بر اساس اساسنامه‌ای که هست اقدام به ایجاد مراکز نیکوکاری کرده، خودش یک نوع مجوز.
بله، حالا اگر که کسی الان بخواد یک مؤسسه در واقع خیریه رو ایجاد بکنه، میتونه از چند در واقع مجرا استفاده بکنه؟ این رو به صراحت اگر ممکنه بفرمایید.
بله، خب با توجه به
برای گرفتن مجوز عرض میکنم ها.
بله، خب میتونه هم از پلیس امنیت اقدام بکنه، خب. هم از خدمت شما از وزارت کشور و هم بهزیستی، هم میتونه به دفاتر کمیته امداد حضرت امام مراجعه داشته باشن در سراسر کشور و نسبت به ایجاد مرکز نیکوکاری در محله اقدام بکنه.
خب پس مراکزی که میتونن این در واقع مجوز رو صادر بکنن متعددن.
بله، الان خب.
حالا با توجه به سمت جناب علی به عنوان مدیر کل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد، می‌خوام نظر شما رو بدونم درباره عملکردی که طی سالیان گذشته داشتن مؤسسات خیریه و اینکه آیا شما هم قائل به این هستید که باید اینها همه یک پارچه و یک کاسه باشه و در واقع نظارت بیشتر انجام بده.
اگر یک
پارچگی
صورت بگیره، مدیریت واحد باشه، خب خیلی بله. میتونه نظام خیر و احسان کشور مدیریت بکنه و آگاهی از میزان خیلی که در کشور برای صورت میگیره شفافیت بیشتری خواهد داشت. بله، قطعا میتونه کمک کننده باشه.
آقای کوهساری، نمایندگان محترم مجلس هم اظهار تمایل کردن طی سالیان گذشته که یک قانون واحدی در واقع تدوین بشه که این اتفاق بیفته. آیا شما اطلاع دارید و اگر اطلاع ندارید آیا مترصد این هستید که با مجلس محترم در واقع همکاری بکنید برای اینکه این قانون تدوین بشه؟
بله، کاملا و این همکاری هم با برخورد داره طریق کمیته امداد حضرت ما اتفاق میفته و مذاکرات هم صورت پذیرفته، انشاءالله که مستمر میشه و نتیجه خوبی خواهیم داشت.
بله، بسیار خوب. آقای کوهساری، خواهش میکنم که ارتباطتون را با ما حفظ بکنید.
آقای درویش، من خواهش میکنم یه نکته خدمتتون هست.
آقای البرزی جناب
علی، بله بفرمایید. چون بحث مجلس شد، من یه سالهاست یه طرحی تو مجلس هست
در مورد
حمایت از خیرین.
بله،
طرح حمایت از خیرین که نمیدونم حالا به چه دلیل این طرح به سنجام نمیرسه. یک طرح جامعی هست که درش هم در این طرح هم بحث حمایت اومده، هم بحث صدور مجوز، نظارت، انحلال و تنظیم روابط با نهادهای عمومی. این طرح برای من سوال هست، حالا دوستان مجلس و مرکز پژوهش‌ها خوبه حالا به این نکته هم اشاره کنن که چرا این طرح سرانجام نمی‌رسه.
حالا از آقای عزت‌آبادی می‌پرسیم اگر اطلاع داشته باشن. بله فرمایش شما متینه. این طرح قرار بود که از سال 1397 تا اونجا که من سابقه ذهنی دارم در مجلس به عنوان یک بسته قانونی که شامل همون مواردی که جناب عالی فرمودید بیاد و در مجلس تصویب بشه که اینها نظاممند بشه، ولی خب هنوز این اتفاق نیفتاده. بذارید که از آقای دکتر عزت‌آبادی بپرسیم که اطلاع دارن یا خیر. آقای دکتر در خدمت جناب عالی هستیم.
زنده باشید. بله خدمتتون عرض کنم که در مجلس هشتم یک طرحی با عنوان طرح ناظر بر فعالیت تأسیس و فعالیت تشکل‌های مردم نهاد توی دستور کار مجلس قرار گرفت که 29 تا ماده بود که فکر میکنم توی صحن علنی تا 25-6 تا از ماده هاشون تصویب شد و بعدش هم به خاطر حاشیه‌ای که پیش اومد از دستور کار خارج شد. توی اون بسته‌ای که به زعم دوستان بسته کاملی بود یک سری نواقص جدی وجود داشت، یک سری خواسته ها و الزاماتی که برای برخی از این افعان باید دیده میشد دیده نشده بود و نماینده های مجلس به دلیل اینکه با حساسیت های ذی‌نفعان مواجه شدن و آگاه شدن حساب خاصی ایشون از دستور کار خارج کردن که نسخه کامل تری بیاد و از اون موقع به بعد این نسخه کامله هیچ موقع تو دستور کار قرار نگرفت، یعنی نسخه کاملی ایجاد نشد. یعنی در مجلس دهم هم یک بار دیگه تو دستور کار قرار گرفت توی کمیسیون اما به صحن نرفتش و همچنان هم دوباره توسط یک سری از نمایندگان با هدایت آقای دکتر سباقیان توی دستور کار گرفت برای مجلس 11 و مجلس 12 و الان در دستور کار کمیسیون امور داخلی و شوراها هستش. نعم. که البته ما تقریبا میشه گفت از برج 11 سال 99 مرکز پژوهش‌ها به صورت متمرکز روی این حوزه کار کرده و با بسیاری از بندها، ماده ها و جزئیات این طرح مخالفت شده، خیلی هاش اصلاح شده. نزدیک به 1500 ساعت جلسه کارشناسی با خیرین، تشکل‌های مردم نهاد، با نهادهای دستگاه‌های دولتی برگزار شده که خیلی برخلاف توی جلسات ما حضور داشتن. فکر میکنم نزدیک به 300 یا 400 ذی‌نفع از تشکل‌های مردم نهاد و خیریه‌ها با ما جلسات مستقیم داشتن. الان در حال تکمیل و اصلاح اون نسخه بودیم که چندین و چند سال رفته و برگشته و سرانجام نرسیده.
خب تا کی ممکنه که اصلاح بشه؟
فکر میکنم تا یکی دو ماه دیگه این نسخه کامل بشه و به کمیسیون امور داخلی شوراها ارائه بشه تا ایشالله با کمک شما در فضای رسانه‌ای و سایر ذی‌نفعانی که امکان دارن که فضا رو برای تشریح این مواد و احکام آماده بکنند ایشالله به سرانجام برسه.
خب آقای دکتر این که شما میفرمایید خبر بسیار خوبیه. یالا اینطور به نظر میرسه که تا پایان سال جاری این طرح به کمیسیون های مجلس خواهد رفت و انشالله در اوایل سال آینده انشالله به صحن هم خواهد آمد. خب میتونید آقای دکتر توضیحات مختصری بدید که سرفصل های عمده این طرح کدام ها هستند و چه مزیتی داره و چه اتفاقاتی میتونه بیفته اگر این طرح به تصویب برسه، البته با توجه به زمان حدود 4-5 دقیقه‌ای که ما پیش رو داریم؟
بله حتما. خدمتتون عرض کنم که جناب آقای درویش، من خدمتتون عرض بکنم این ما وقتی که میخوایم یک قانون یا تدوین بکنیم دو تا راهکار بیشتر نداریم، یا یک الگوی مطلوبی داشته باشیم و هدف گذاری سیاست گذاریم به سمت اون الگوی مطلوبه باشه که اون الگوی مطلوب از سیاست‌های کلان گرفته میشه تا بست پرکتیسایی که در دنیا وجود داره و ما میخوایم نقطه گذاری بکنیم این گپ بین خودمون و اونو پر بکنیم، چون متاسفانه ما الان اینو نداریم. اما وضعیت موجود رو داریم، وضعیت موجود رو میتونیم آسیب شناسی بکنیم و تمام گیر و گورها رو شناسایی بکنیم و برای رفع اون اقدام بکنیم که ما دقیقا این کار رو انجام دادیم. البته از نگاه به مبانی مشارکت و توسعه مشارکتی غافل نبودیم. پس برای این مسئله ما بحث خیر رو باید مشخصا بهش ورود بکنیم. ببینید خیریه یک شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده و نیستش. خیریه یکی از انواع تشکل‌های مردم نهاد.
بله یقینا.
دقیقا. تشکل مردم نهاد چیست؟ تشکل مردم نهاد یک تشکل غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی، داوطلبانه و با اهداف اجتماعیه. ما باید برای این نهاد که بر اساس قوانین بر اساس قانون اساسی ما جایگاه بسیار بسیار بالایی در مدیریت امور عمومی و امور اجتماعی ما باید داشته باشه و حوزه فعالیتش هم اجرا، هم نظارت و هم سیاست تصمیم سازی هستش، باید بهش قاعده گذاری بکنیم. پس رویکرد ما این است در این پیشنویسی که آماده کردیم یک مجموعه داشته باشیم تحت عنوان تشکل مردم نهاد که کارویژش این است که در سطح تصمیم سازی، در سطح نظارت و در سطح اجرای امور اجتماعی و خدمات عمومی ورود فعال و موثر داشته باشیم. بله. برای اینکه این کار رو بخوایم بکنیم باید مسائل این تشکل‌ها رو شناسایی بکنیم. ما تقریبا توی 5 تا گزارشی که توی امسال در حوزه تشکل‌های مردم نهاد و خیریه نوشتیم، لیست بلندبالایی از آسیب‌های این حوزه رو شناسایی کردیم که یک سریش توی همین صحبت چند دقیقه اخیری که ما با هم داشتیم تصریح شده.
بله.
نهایتا اینکه ما با پیشنویسی که داریم میریم جلو، پیشنویس ما به این گونه خواهد بود که متولی واحد و شایسته‌ای برای این حوزه باید شناسایی بشه که رئیس نباشد، پدر باشد، فهم و درک اجتماعی داشته باشد. نقشش چی باشه؟ نقشش باید هادی باشه، حامی باشه و ناظر باشه.
خب این نگرش رو در این طرح آقای دکتر به دقت در نظر گرفتید یا خیلی چون مقوله مهمیه؟
بله آقای عزدویش، من به جرأت به شما میگم که افتخار ما اینه که با این روی که تمام مفاد این رو نوشتیم.
بله.
اما باید بدونیم یک سری ملاحظات در دولت و یک سری ملاحظات در بخش مردمی وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی ایدئالی که برای تشکل‌های مردم نهاد در وضعیت وجود در وضعیت فعلی وجود دارد، الزاماً همون ایدئالی نیست که دستگاه‌های دولتی دارند و این دوتا از همدیگه بسیار دور هستند. ما تمام تلاشمون کردیم که این دوتا مرز رو به همدیگه نزدیک بکنیم.
بله.
و بتونیم با یک الگویی که از وضعیت موجود یک پله که نه ده پله جلوتر باشه، قاعده رو بذاریم که همه بر سرش توافق بکنیم.
آقای عزت‌آبادی، میتونید به صورت شفاف یکی دوتا از این ملاحظات رو نام ببرید؟
بله، من خدمتتون عرض میکنم. ببینید، یکی از این مسائلی که ما داریم توی حوزه نظارتی پیشینی و پسینی است. یعنی که وقتی که میخوایم یک مجوز صادر بشه، یک تشکل مردم نهاد وقتی اقدام میکنه برای اینکه یک مسئولیت اجتماعی رو به میل و اراده خودش بیا توی جامعه انجام بده، با مشکلات فراوانی مواجه است. از زمانی که میخواد اساسنامه بنویسه، ثبتش بکنه، تاییدیه بگیره، اعضای هیئت مدیره یا هیئت امناش رو استعلام بگیره، یه دفعه میبینی که حداقل 4 ماه 5 ماه طول میکشه و اگر تازه تاییدش بکنن گاهن ثبتش هم یکی 2 ماه اون وقت طول میکشه. ما اومدیم توی این گفتیم که باید یک سامانه‌ای وجود داشته باشه، یک سامانه جامعی که البته الان هم هست ولی خیلی ناقصه، وجود داشته باشه که درخواست‌ها به صورت آنلاین وقتی ثبت میشه به دستگاه‌هایی که باید نظر بدن برای تایید مجوز آنلاین ارسال بشه. اونها 15 روز یا 20 روز نهایتا وقت دارن که اینو بررسی بکنن. اگر جوابشون منفی بود، ردش و دلیل ردش رو به اون مؤسسین اعلام بکنه و اون مجموعه این امکان داشته باشن که اعتراض بکنن به نهادهای زیر صلاح قضایی برای ردش که چرا رد شده.
بسیار.
اگر هم بعد از اون 15 روز پاسخ ندادن، به منزله تایید است و میره مرحله بعدی.
اینها نظرات های
پیشینه. آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم، میون کلامتون اومده، من چند تا سوال و ابهام برام به وجود اومد در مورد این طرحی که دارید اشاره میکنید. خب ما این طرحو به فاد نیک میگیریم، امیدواریم هستیم که سریعتر اجرایی بشه با توجه به این وضعیت بی‌سامانی که تو بحث برخی خیریه ها داریم. اما یک، این بحث نظارت بر این خیریه ها با چه سازوکاری میخواد انجام بشه تو این طرح؟ و اینکه الان باز شما تو صحبتاتون اشاره کردید سازمان هایی که مجوز میدن، یعنی بحث تجمیع باز هم مطرح نیست. ببینید
تا همینجا پاسخ بگن آیا البرزی، خیلی سوالات خوبی بود این، مخصوصا این که حالا سازمان‌هایی تاکیدشون بر این رو آیا عزت‌آبادی اگر پاسخ بگن خیلی خوبه.
بعد من البته نمیدونم کجای صحبتم به این شکل که اگه اشتباه کردم مصاحبه کنم.
خب حالا نداره، میتونی تصحیح
کنی. نبود، حداقل بحث من اینه که اگر قرار باشه
سایتی تشکیل میشه، یک سایتی تشکیل میشه، اینها سایت اعلام میشه به سازمان‌هایی که میخوان مجوز بدن.
البته
کدام سازمان قرار هست که سازمان قرار هست در این طرح مجوز بده؟ این مشخصه؟
ممنون. بله، از آقای البرزن بابت نکته که تذکر دادن تشکر میکنم. مد نظر من این نبود که دستگاه های متعددی وجود داره برای صدور مجوز. یک سری نهادها هستن که استعلام میگیریم برای بررسی صلاحیت های تخصصی و عمومیشون. منظور من این بود که به مثل این که درخواست ثبت میشه میره به این دستگاه.
آقای دکتر کدوم سازمان قراره که مجوز بده در نهایت؟
اجازه بدید که اینو چون جزئیاته بعد از این که فضا آماده شده، یعنی شما کمک کردید چند جلسه گذاشتیم با دینفان صحبت کردیم در مورد این، اما من به شما در کل میگم چند تا آیتم وجود داره. یعنی ما با جلساتی که گذاشتیم بحث بود که آیا همچنان چند گانه باشد، یعنی چند تا دستگاه باشد، که پیشنهاد ما به هیچ عنوان این نیست، اما اینکه کدام باشد سه تا پیشنهاد وجود داره. یکی اینکه یک دستگاه دولتی باشه، مثلا وزارت کشور، وزارت رفاه، یا یه معاونت ذیل نهاد ریاست جمهوری، یا یک سازمانی مستقل ذیل ریاست جمهوری باشه. یک سناریوی دیگه وجود داره که غیر دولتی باشه، یعنی یه چیزی مثل سازمان نظام‌هایی که
نظام مهندسی مثلا،
بله، آفرین، سازمان نظام‌های حرفه‌ای که الان وجود دارن، یا یه چیزی مثل اتحادیه و اتاق تعاون که وجود داره. اینم یک روی یک
سناریو، نظر خوبی البته.
بله، یک سناریو دیگه وجود، یک سناریو مشارکتیه که یک دبیرخونه ای باشه در یکی از دستگاه‌ها، مثل وزارت کشور، مثل شورای عالی استان‌ها، یا دبیرخانه‌ای در وزارت تعاون کار و رفاه باشه. این سه تا سناریو وجود داره. من اونجایی که به شما گفتم یک مرزی وجود داره بین ایدئال تشکل‌های مردم نهاد و دستگاه دولتی، دقیقاً یک همینجوره. چه تشکل‌های مردم نهاد؟ ایدئالشون اینه که ما رو مثل سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و کانون وکلا، ما رو به خودمون بسپارید، ما خودمون بر خودمون نظارت بکنیم، میتونیم بهتر و تخصصی تر،
یعنی قائل به اینن که نظارت حاکمیتی حذف بشه.
بله، یعنی که ما خودمون بر خودمون نظارت بکنیم و شما ما رو پاسخگویی بکنید دیگه، کاری با بقیه مجموعه نداشته باشید. این الگو وجود داره. اما دولتی‌ها میگن نه، ما آقا با توجه به عملکردی که در حوزه همین سازمان نظام‌های موجود دیدیم، نمی‌خوایم دوباره یک مشکلی به مشکلاتمون اضافه بکنیم. ما خیلی مسائل همین الان با سازمان نظام
و شما تلاش می‌کنید که این نظرات رو به هم نزدیک کنید.
دقیقاً متوجه منظور من شدید، که من می‌خوام بگم که هم تشکل‌ها هم دولت باید از موضوع سفت سختش بیاد پایین و به سمت همدیگه نزدیک بشن.
در بحث نظارت شما وقت اون محدود هست، اگر شما فقط یک دو تا سوال کوتاه خواهش من اگر دارید بپرسید، بعد بریم سوال کوساری.
فقط در مورد همین طرحه، این که حالا اشاره کردید در مورد نوع فعالیت در فضای مجازی هم تو این طرح اشاره شده. اصلا ما خیریه مجازی چطور میتونه فعالیت کنه تو این طرح؟
بله قربان، چرا رو خدمتتون عرض بکنم که نکته ای که وجود داره اینه که عملا ما تشکل یا خیریه مجازی نداریم.
بله.
اگر تشکل یا خیریه ای وجود دارد، باید در یک نهاد که اون نهاد مشخص متولی قانونی این حوزه است ثبت شده باشه و فعالیت بر فعالیت های اون نظارت بشه.
بله.
پس اگر کسی در فضای مجازی فعالیت میکنه، به موجب یک تاییدیه قانونی است که داره فعالیت در فضای مجازی انجام میده و این گونه نخواهد بود که یک مجموعه فعالیت خیریه ای داشته باشن، از مردم پول بگیرن، اما تاییدیه یا مجوز دولتی رو نداشته باشن. اگر کسی ثبت کرد، باید در اون سامانه خودش شماره حساب واحدی داشته باشه که اعلام میکنه، توی اون سایت ثبت میکنه و به انتشار عمومی در میاد. باید تارنمای خاص خودش و شبکه‌هایی که در اون فعالیت میکنه رو معرفی بکنه رسمی توی همون سایت و مردم به همه اینا دسترسی داشته باشن. بر اون سامانه و اون متولی موظف است سالیانه عملکرد تخصصی اینها و رفتار مالی اینها رو
رسد بکنه،
ارزیابی بکنه، رتبه بندی بکنه و مردم وقتی به اون سامانه مراجعه میکنن بتونن خیریه یا تشکل توانمند و مورد تایید رو شناسایی بکنه، شماره حساب مصوب و مورد تایید وزارت اقتصاد رو اونجا احصا بکنه، از طریق اون تارنما بهشون کمک بکنه.
آیا عزت‌آبادی، حالا این موردی که شما اشاره کردید در مواقع خاص این اتفاق میفته که مخصوصا مثلا هنرمندان و ورزشکاران سلبریتی‌ها به اصطلاح امروز در فضای مجازی حوادثی که رخ میده شماره حساب‌هایی رو اعلام میکنن و از مردم درخواست کمک میکنن، این موضوع قانونی اینها چطوره؟
حقیقتش اینه که موضوع قانونی نداره. این مثل همون بحثی که اون اول کردیم که گفتیم یک سری افراد هستن برای محل خودشون پول جمع میکنن، توزیع میکنن،
یعنی غیر قانونی نیست اما موضوع قانونی هم نداره.
دقیقا همینطوره. و مسئله ما اینه که وقتی که یک نهاد، یک متولی شناخته شده و مسبوق به سابقه توی سنت ما وجود داشته، مثل همین خیریه و تشکل‌ها، چه اتفاقی افتاده، چه رفتاری شده، چه آسیبی وجود داره که مردم از این نهادهای مردمی روی برگردوندن به سمت سلبریتی‌ها و هنرمندان و با اونها طرف شدن.
خب آقای کوهساری با ما ارتباط دارم، میتونیم نظر ایشون رو در این مورد بپرسیم. حالا مورد خویم اشاره فرمودید، فقط من حالا سوالی داشتم که در این جور مواقع آیا این شماره حساب‌هایی که در فضای مجازی اعلام میشه رو به هر حال مردم چیکار بکنن؟ به خاطر اینکه در کشورهای دیگه هم هست. آقای عزت‌آبادی من سوالم با شما اینه، کوتاه پاسخ بفرمایید بعد بریم خدمت آقای کوهساری.
حقیقتش اینه که این توی قواعد عمومی تعریف میشه، یعنی
در عرف جامعه است.
بله یعنی که قواعد عمومی، یعنی که نهادهایی که به هر حال مسئول نظارت بر رفتار عامه مردم هستن باید به اونها ورود بکنن. که آیا این
در طرح شما چی؟ شما در طرحتون آقای عزت‌آبادی به این مقوله پرداختید یا خیر؟
خیر، به هیچ عنوان.
نمی‌خوام بپردازیم.
آخه اینها اصلا شخصیت حقوقی مستقلی نیستن که ما بهشون ورود بکنیم.
به هر حال اینها هم آداب و رسوم و هنجارهای عرفیت حول و حوش هم امر خیر دیگه.
بله خب میگم قاعدش این نیستش که ما شخصیت‌های حقیقی و حقوقی رو تو یک بسته تعیین
کنیم. بسیار خب، بریم سراغ آقای کوهساری و نظر ایشون رو بدونیم. مدیر کل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد. جناب آقای کوهساری سر ما رو که دارید. خب آقای کوهساری، آقای عزت‌آبادی گفتن که دارن کارهایی را انجام میدن که به صورت قانونمند مسئله خیریه ها در واقع رفع و رجوع بشه و به فعالیتشون ادامه بدن. شما چقدر با این قضیه موافق هستید و دلایل موافقتون، یا اگر مخالف هستید مخالفتتون چیه؟
بعد اصلا خدمت شما، من حالا بخشی از صحبت‌های آقای الگوزی هم بکنم داشتم. در راستای ایجاد یک سامانه که در زمان صدور مجوز هم یه دستگاه‌ها و مشاهده بکنم بعدی که اومده درخواست مجوز کرده که آیا در دستگاه‌های دیگه یا در نهادهای دیگه آیا این داره مجوز هست یا نیست، خیلی میتونه کمک بکنه که یک مؤسسه یا یک فردی از چند جا اصلا خدمت شما درخواست مجوز نداشته باشه میتونه یک کانال هدایت بشه، یا اینکه اگر قبلا داره مجوز بوده و الان مؤسسش غیر فعاله یا به انحلال کشیده شده، چرا که دستگاه مجوز دستگاه دیگری که میخواد مجوز بده بتونه اطلاعاتی داشته باشه. این میتونه خیلی کمک بکنه در راستای اصلا خدمت شما ایجاد مجوزها و اینکه یه بیمش کاملی بده به دستگاه ها. اما در فرای اینکه ما دارای سامانه های قوی باشیم، اصلا هسته ما اگر اطلاعاتی نداشته باشیم نمیتونیم نه خوب رهبری بکنیم، نه خوب هدایت بکنیم، نه عدالت در توزیع داشته باشیم، نه مدیریت در منابع مردمی. اگر این سامانی قدرتمند هم در فرایند ایجاد اصلا خدمت شما به کارگیری بشه و راه اندازی بشه، هم در فرایند خدمت میتونه بسیار موثر باشه در فرایند عدالت محوری که و همچنین کنترل منابعی که از طریق
حالا این یه مقوله است آقای کوهساری. در مورد متمرکز شدن واحدی که باید صدور مجوز را انجام بده نظرتون چیه؟
اگر ما بتونیم تمام دستگاه، من صحبت با آقای عبودی با مورد یک دبیرخانم پیشنهاد دادن یک دبیرخانی داشته باشیم و بتونه مدیریت بکنه، میتونه کمک کننده باشه. وقتی که ما دبیرخانه باشیم همه در زیر دبیرخانه قرار میگیرن و دقیقا از یک دبیرخانه دارن هدایت میشن و میتونه مستثمر باشه.
یعنی شما با تمرکز در این قضیه همراه هستید؟
اگر به صورت دبیرخونه‌ای باشه، حالا اون سازمان‌ها یا اصلا خود دبیرخونه‌ها یا نهادهایی که اصلا خدمت شما یا نهادی که میخواد مسئولیت این قضیه رو بپذیره، در نهایت همه دنباله اصلا خدمت شما این هستن که بشه یک پاچه هدایتش کرد و بتونیم اصلا خدمت شما در این راستای اعتمادسازی عمومی هم ایجاد کنیم.
آقای کوهساری، من یه سوال دیگه از شما دارم که خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بفرمایید. حتما نظر شما در این قضیه صائب هست. ما در ابتدای برنامه در مورد این ارتباطات چهره به چهره و این کارهای خیری که به صورت سنتی در جامعه ما اتفاق می‌افته و عرف بوده صحبت کردیم. اینها در واقع توسط اشخاص حقیقی صورت می‌گیره. آیا شما به عنوان یک شخص حقوقی یا در واقع به عنوان یکی از مسئولین یک شخص حقوقی، یک در واقع نهاد حقوقی، موافق این در واقع ارتباطات و این گونه فعالیت ها هستید یا خیر؟
ببینید، در فرایند آدا دیدارهای چهره به چهره با اشخاص حقیقی یا حقوقی نمیتونیم بگیم که تأثیر نداره و واقعا تأثیر داره. و هر میزانی که ما بتونیم افراد حقیقی و حقوقی رو آشنا بکنیم به امور خیر، میتونه در تأمین منابع جهت دست خدمت بهتر مستثمر باشه و از ما خدمتشون تأثیر گذار باشه. این یه بخواهم بگیم که تأثیر نداده و ما از ما خدمتشون ارتباط چهره به چهره نداشته باشیم، من با این قضیه چندان موافق.
البته منظور من این تشکل‌هاییست که به صورت سنتی شکل میگیره، فقط بحث چهره به چهره بودنش نیست ها. مثلا اینکه چند نفر جمع میشن در یک محل یک صندوق غزل حسنه تشکیل میدن بدون اینکه ثبت حقوقی بشه و امثال این کارا در مورد
سازماندهی بشه. یعنی اگر سازماندهی بشه میتونه تاثیرات خیلی خوبی رو در افکام خدمت شما برای کمک رسانی
به سازماندهی هست.
بله، اگر سامانی ایجاد بشه و این سامانه بتونه منابع رو مدیریت بکنه. ما در کمیته امداد حضرت امام، ما مراکز نیکوکاریمون تحت شبکه‌اند.
بله.
دقیقاً به تمام مراکز نیکوکاریمون اطلاعاتی که از من خدمت شما، البته در هر یک مراکز نیکوکاری ما هر کاملا برای مراکز نیکوکاری محرمانه میمونه، اما اگر چنانچه نیازمندی در هر یک مرکز نیکوکاری ما کمک گرفته باشه، اگر حتی در اون استان دیگری مراجعه بکنه برای همون نوع کمک نمیتونه بگیره، چون در اونجا دقیقا مشخص میکنه که ایشون
در موازی کاری نمیشه،
در موازی کاری حد شده. اگر تمام این مؤسسات خیریه تحت شبکه قرار بگیرن و اونهایی هم که مجوز ندارن مجوز بگیرن در تحت این شبکه قرار بگیرن، میتونه منابع مدیریت بکنه و خدمت هم اداره بشه.
خیلی متشکرم آقای کوساری، مدیر کل محترم هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد. درود بر شما و خدا نگهدارت.
سپاسگزارم، خدا نگهدارت.
برگردیم به دیگر میهمانان محترم برنامه، آقای دکتر عزت آبادی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین آقای البرزی به عنوان فعال رسانه. آقای عزت آبادی، ما یک دقیقه فرصت داریم که در خدمت جناب عالی باشیم، اگر تکمیلی دارید بفرمایید. خواهش میکنم.
من تلاش میکنم که توی این یک دقیقه ای که دارم در مورد نظر آقای کوهساری نظرمو بدم. البته مخالفت میخوام بکنم، این مخالفتم توام با ادب و احترامه و من فکر میکنم که نظر کارشناسی مطلقاً ارائه میدم. ببینید، در مورد این که مردمی که دارن به صورت غیر رسمی در کار خیر، به قول شما در همین کار وامهای خونگی دارن مثلا فعالیت میکنن و ما ساماندهی بکنیم، من کاملا باش مخالفم.
بله،
ما وقتی که میاریم فعالیت‌های مدنی و اجتماعی مردم، داوطلبانه مردم و بر روی مسئولیت‌های اجتماعیشون تبدیل می‌کنیم به یک سازوکار قانونی که سازوکار حقوقی خشکی هم هست، عملاً داریم اون از بین می‌بریم.
بله.
چهار نفر از بزرگان یک خانواده دارن کار خیلی انجام میدن، اگر بهش بگی آقا تو حق نداری این کار بکنی، باید بری ثبت بکنی، ساماندهی بشی، بررسی بشی، دیگه این کار انجام نمیدن،
اثر منفی خواهد داشت. ضمن اینکه این در واقع سوء مدیریت هایی هم که ما در ابتدای برنامه به اون اشاره کردیم در این جور مراحل پیش نمیاد، اساسا اینا مال مؤسساتیه که حقوقی شخصیت حقوقی دارن.
دقیقاً همینطوره. یعنی عملا ما با اون چیز همین چیزایی که دارن درست کارشون از بر اساس اعتماد و سرمایه اجتماعی دارن کارشون درست انجام میدن، اونا رو هم خراب میکنه.
بسیار.
من حرفم همینه که آقا ما قبول داریم که نباید کمک های مردمی از طریق سلیبریتی ها و افراد مشخص حقیقی مثلا توضیح بشه، باید به محل اصلیش برگرده که تشکر های مردم نهاده، اما این ساختارش ممنوع کردن و محدود کردن افراد
نیست.
آقای عزت‌آبادی، اعتماد از دست رو برگردونیم به تشکر.
سوال مهم هم مونده، خواهش من ظرف چند ثانیه پاسخ بدم چون اهمیت داره. در این طرحی که شما و همکارانتون در مرکز پژوهش های مجلس آماده کردید، آیا بحث نظارت هم به قدر کافی بهش اهمیت داده شده یا نه؟
بسیار زیاد. یعنی نظارتی که ما داریم میگیم جناب درویشی، نه تنها بر تشکر
چون مقوله مهمی
عمل کرده اونها، بلکه بر عملکرد و رفتار دستگاه‌های اجرایی هم.
بله بله، بسیار.
هر دو شق نظارت بود.
خیلی متشکرم، ان شاءالله در برنامه دیگری به جزئیات این تر خواهیم پرداخت. با شما هم خداحافظی می‌کنم. بریم به سراغ دیگر میهمان محترم برنامه، آقای البرزی. آقای البرزی،
خواهش می‌کنم. من فقط در این فرصت کوتاه فقط یه پیشنهادی رو ارائه کنم. ببینید، الان یک سری سازمان‌ها هستن، یک سری اماکن هستن که مردم هم قبولشون دارن، هم بهشون اعتماد دارن. یک پایگاه اجتماعی هستن مثل مساجد. ببینید، در دوران کرونا خیلی خوب مردم استقبال کردن از این طرحایی که مساجد میذاشتن برای رزمایش های همدلی. خب اینو میشه روش بیشتر سرمایه گذاری کرد و از این اعتماد مردم به مساجد برای کمک به محرومان استفاده کرد. مسجد خوش یک پایگاه اجتماعی که میتونه یک خیریه خوبی هم باشه.
بله. خب خیلی متشکرم آیه البرزی، از نظرات جناب عالی هم استفاده کردیم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
در خدمتتون هستیم. ممنونم، خدا
درود بر شما و همچنین تشکر میکنم از شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودند. دل و دین، اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.